أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد، اللهم صل على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعنة على أعدائهم أجمعين. اگر نظر شریف رفقا باشه، در مجلس گذشته صحبت به اینجا رسید که هیچ تفاوتی بین امر و دستور ولی خدا و عارف بالله و بین امام معصوم علیه السلام در محدوده مصالح و مفاسد انسان نیست و سر سوزنی این دو با هم اختلاف ندارند. البته این عدم اختلاف ناشی می شود از یک سری مطالبی که در نفس هر دو این مطالب تحقق عینی و تحقق شهودی پیدا کرده و اون عبارت است از این که هم امام علیه السلام و هم عارف کامل، مقصود از عارف کامل نه این اصطلاحات و این مصادیقی است که امروزه و هر چغان در فروشی عارف و عرض کنم که ولی خدا دارن میگن و اینها، نخیر، منظور از عارف کامل اون شخصی است که صفات و اسامی ذات اقدس حق در وجود او اون وجود عینی پیدا کرده و ذات او و نفس او از مرتبه بشریت که مرتبه خواست و اراده و مشیت خود اوست خارج شده و ذات او مندک که در ذات پروردگار در عالم اثبات و در عالم ابراز شده، چون در عالم ثبوت که خب همه اشیا فناء ذاتی در ذات پروردگار دارند که این مطلب رو بنده در مباحثات و اینها خب اینو عرض کردم و همینطور خیال میکنم که در همین مجالس عنوان هم شاید اشاره به این موضوع کرده باشیم که عرض شد که مقام عارف نسبت به غیر عارف مقام علم و جهل است. همه اشیا در ذات خود فناء ذاتی در اون حقیقت هویه و حقیقت احدیت و حقیقت وجود به صرافه حق دارند، گرچه خودشون نسبت به این مطلب التفات نداشته باشند، ولی در واقع این مسئله وجود دارد، زیرا وجود اقدس حق دو را نمی طلبد و اقتضا و اقتضای دوئیت نمی کند و همان وجود است که تنازل پیدا می کند و به قالب‌های مختلف و ظهورات مختلف و تعینات مختلف در میاد. عارف مقامش مقام اثبات است، یعنی علم به این مسئله و علم به مرتبه فنا، فنا ذاتی که البته به واسطه مجاهدات و مبارزات نفسانی و به واسطه ریاضات شرعیه این مطلب برای او حاصل میشه، این براش پیدا میشه و جاهل نسبت به این موضوع جهل دارد، اطلاع ندارد. خب این مسئله در مورد امام علیه السلام به همین کیفیت است. امام علیه السلام از نقطه نظر سعه وجودی به مرتبه ای هست که نسبت به مراتب اسما و مراتب صفات باری تعالی در علم اطلاقی حق و در قدرت و حیات اطلاقی حق اون ابراز و اثبات او تجلی پیدا می کند. به این معنا که وقتی امام علیه السلام از یک مطلبی سخن می گوید و نسبت به یک مطلبی ابراز می کند، در اون مسئله امام ترکیب، مونتاژ، اظهار سلیقه شخصی، اظهار سلیقه نفسانی، عرض کنم حضورتون که رعایت مصالح دنیوی، رعایت امور عادی، هیچ کدام از اینها وجود ندارد. و از همه مهمتر که خب اینها همه برگشتش به مسائل نفسانی است. و از این بالاتر اطلاع امام علیه السلام نسبت به این مسئله، اطلاع بر خود واقع و بر حق واقع است، نه اطلاع دفترچه‌ای، اطلاع شناسنامه‌ای، اطلاع روزنامه و مجله‌ای. روزنامه وقتی که به دست انسان میرسه، انسان اون صحنه اخبار و صفحه اخبارشو که وقتی میخونه، میگن که آه فلانجا تصادف شد، فلانجا زلزله آمد، فلانجا نمیدونم قحطیه، فلانجا جنگه، فلانجا اینطوره. انسان از این مطالب خبر پیدا میکنه در حالتی که روحش هم خبر نداره به هیچ وجه. اگر این روزنامه به دستش نمیرسید، نسبت به این مطالب بی اطلاع بود و جاهل محض بود نسبت به این قضایایی که اتفاق افتاده. ولی امام علیه السلام اطلاعش بر این گونه مسائل، اطلاع روزنامه ای و مجله ای و رادیو تلویزیونی نیست. اطلاع امام بر همون حقیقت مسئله است، بر همون واقعیت، بر همون حضور اون شیء است. وقتی که یک ولی امام علیه السلام به یه شخص می‌فرمایند چرا دیشب در منزل، فرض کن که با ایالت اینطور برخورد کردی و این مسئله رو به وجود آوردی و با بچه ها اینطور کردی و نمی بایستی بکنی، اینطور نیستش که یک صبح یه جریده روزنامه بیان به امام علیه السلام بدن، بگن که آه فرض کنین که این خلق الله، این اسامیشون که اینجا نوشته شده، دیشب این کار رو کردن، اون کار رو کردن، امام مطلع بشه. خب این مربوط به ماست، ما یک همچنین اطلاعی نسبت به مسائل پیدا میکنیم. ولی اطلاع امام علیه السلام خود حضوره، یعنی همون کسی که، خیلی دقت کنیم اینجا جای دقیقیه ها، وقتی که شخص داره این حرف را میزند، باید اگر معترف باشد به ولایت امام علیه السلام و اگر اطلاع داشته باشه، باید بداند که بغل دستش امام وایساده داره نگاه میکنه. نمیخوای حالا فردا که رفتی تو مجلسش بهت خبر میده، میگه من بودم چشم نداشتی ببینی، من اونجا حضور داشتم ولی تو داشتی این حرف رو میزدی، این حرف نامناسب رو میزدی، این کار ناشایست رو داشتی انجام میدیدی، این عمل خلاف رو داری انجام میدیدی، منو ندیدی، نه اینکه من نبودم. البته مطلب از اینها خیلی بالاتره، خیلی از این مطلب ما دیگه اینقدر آوردیم پایین پایین که دیگه خیلی آبکیش کردیم، این دیگه کمترین حدیست که برای مقام امام بنده دارم تعریف میکنم، و الا الان شرمنده هستم از اینکه چرا من باید یک همچنین مطالبی را بایستی که بگم نسبت به ساحت مقدس امام علیه السلام. اصلا مسئله در یک عالم دیگری است و در یک فضای دیگری است قضیه. این دیگه کمترینشه. آقا این کار اولیای خدا هم انجام میدن، افراد عادی هم انجام میدن، این که چیزی نیست. در همین قوم نبودن عده بسیاری افرادی که بنده خودم بودم، خدمت بعضی از بزرگان که میرسیدم خبر میدادن این چطوره، اون چطوره، پلانر این که مسئله نیست. یه وقت من در خدمت یه شخصی رسیده بودم، تو راه که می اومدم مشغول در راه همین ذکر یونسیه بودم، بشتم می خوندم، چون عرض کنم که انسان می تونه در بعضی از اوقات، در اوقاتی که نمی تواند، این از کارشو در موقع چیز در اون حالت هم تصور کنه، می توانه در حالت سجد و اینها بید. داشتم می خوندم تا رسیدم به منزل یک بزرگی، وقتی وارد شدم گفت سلام علیکم لا اله الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. خب این معلومه که این فرض کنه که این مدت بوده، حضور داشته دیگه. خب این بابا یه آدم معمولی بود، این یه آدم عادی بود، نه مقامی داشت، نه رتبه‌ای داشت، نه نمیدونم چیزی داشت. چیه ما بیایم امام رو بیایم در این سطح و این حد و این موقعیت و اینها بیایم آه امام میدونه ما چی کار میکنه؟ خنده داره اصلا اینها. از که حضورتون که زشت قبیه برای مقام و مرتبت امام. پس امام علیه السلام وقتی که میفرماید این کار را نکن، چرا این کار را کردی، یا این مسئله انجام میشود و اینها، خود امام علیه السلام حضور عینی دارد در اون واقعه و واقعه را در حضور عینی لمس می کند، مس می کند، مشاهده می کند، در وجدان خودش این واقعه را می پذیرد و بعد از او خبر می ده نکن این کار رو، چرا این کاری کردی؟ میگه آه شما از کجا می دونی؟ میگه بابا من از تو نزدیکتر داشتم تو این قضایا نگاه می کردم. چی از کجا می دونی؟ از کجا میدونی چیه این حرفا چیه؟ میگم نکن نکن دیگه. گوچش خب خیلی درست شد. خب وقتی که امام یک همچنین قدرتی دارد، این به چه معنایی است؟ به معنای این است که التفات کنید دیگه، اگر انشالله خدا بخواد دیگه در امشب این بحث راجع به مسئله امام رو تمام کنیم، و چون خب ماهای متبرکه و مبارکه هم در پیش رو داریم، یه قدری هم راجع به مسائل و مراقبات و مطالبی که در این اشهر ثلاثه بزرگان توصیه می کردن خدمت رفقا مطالبی بگیم، گرچه خب رفقا نسبت به این قضایا بی اطلاع نیستن. امام علیه السلام وقتی که با اون علم لایتناهی پروردگار و با اون قدرت لایتناهی پروردگار و با اون حیات لایتناهی پروردگار، خودش حی است به حیات او و قادر است به قدرت او و عالم است به علم او، با این سه اسم لایتناهی است که در مقام تربیت و در مقام تزکیه به انسان امر و نهی میکنه. یعنی وقتی که امام میگوید نکن، نه اینکه نکن به من گفتن که بگو به فلانی این کارو نکنه، نه، دارم میبینم این عمل تو را که خلاف است و میگم نکن، دارم میبینم این فعل تو را که مخالف است و میگم انجام نده، دارم این وضعیت تو را مشاهده میکنم و میگم انجام بده، اون چرا که برای تو صلاح است من دارم به چشم میبینم و اون چرا که برای تو فساد است دارم با چشم خودم میبینم و احساس میکنم و لمس میکنم. در این مرتبه عارفم همینه، عارفم در این مسئله همینه. چرا؟ چون عارف هم ذاتش مندک که در ذات پروردگار شده و نفس او از مرتبه بشریت عبور کرده، بشری که خاص دارد، بشری که اراده دارد، بشری که تمایل دارد، بشری که سلیقه دارد، بشری که مصالح را در نظر میگیرد، بشری که حقایق را بر اساس مصالح میچرخاند، مطالب را بر اساس مصالح اینور و اونور میکند. آدم کا نخورده میفهمه که مسائل به چه نحوی هست. آدمی که میاد مصالح را قایم میکنه، اون پشت نفسانیات را اون پشت قایم میکنه، بعد در ظاهر جوری مطلب را جلوه میدهد که خود را محق نشان میده. بابا جون جمع کنی حرف رو، دنبال چی هستی؟ اون چرا که پشت قایم کردی اونو بیار رو، اونو بیار ببین قضیه چیه. اونی رو که قایم کردی، اونی که در پشت اون نفسانیات خودت، موقعیت خودت، اینها رو بایستی که یک کاری به سرش آورد، اینها رو بایستی که یه درد و دوایی برای او انجام داد. مطلب خیلی زیاده، ما از مطلب فاصله نگیریم و با فرصت کمی که داریم بتوانیم مطالب را جمع کنیم. عارف بالله اون کسی است که از نقطه نظر مقام علمی و از نقطه نظر قدرت و از نقطه نظر استجلاب اسماء کلیه و صفات کلیه پروردگار در مرتبه ای هست که مصالح و مفاسد خود و اطراف را و جامعه را میتواند تشخیص بده. بعدم این دلیلش روشن واضح، عرب بالباب، قضیه خیلی روشنه و مسئله نیست که انسان بخواد در این قضیه تشکیک کنه. بله، سعه وجودی امام علیه السلام همونطوری که این سعه وجودی نسبت به خود ائمه علیه السلام متفاوت است، این سعه وجودی نسبت به اولیاء الهی در ارتباط با امام هم متفاوت است. قطعا سعه وجودی رسول الله از سعه وجودی امیرالمؤمنین بیشتره. سعه وجودی امیرالمؤمنین از سعه وجودی ائمه بیشتر است. سعه وجودی حضرت صاحب الامر ارواحنا له الفدا و عجل الله فرجه الشریف، این در یک مرتبه عجیبی است که قابل توصیف نیست. اینها چیزهایی است که در خود ائمه هست و دو ظهور پروردگار یک نوع و یک سنخ و یک سان نخواهد بود. حتی امیرالمومنین با پیغمبر تفاوت داشت، همه اینها من نور واحد بودن، ولی سعه وجودی متفاوته. یکی تنگ، یکی فرض بکنید که آب، لیوان آب، اما اون چرا که در این تنگ است پارچ و اون چرا که در این دیوان آب است یکیست، یک ماده است، یک واقعیت است، یک حقیقت است و هیچ گونه اختلافی وجود ندارد. در جلسه قبل عرض کردم چه شما از آب دریای لیوان بردارید بخورید رفع تشنگی میکنه، چه از آب اون نهری که از دریا سرچشمه میگیرد بردارید بخورید، اون چه که موجب رفع آتش شماست یکیه، فرق نمیکنه، تفاوت نکنه. حالا که از آب دریا خوردید، این آب دریا فرض کنید که 10 ساعت 15 ساعت شما رو نگه داره، اما وقتی که از آب نهر خوردید 4 ساعت بیشتر نگه نداره، نه یکیه. اگر او 10 ساعت شما رو نگه میداره، اینم 10 ساعت نگه میداره، اگر او 5 ساعت، اینم چی؟ اینم 5 ساعت. هیچ تفاوتی بین این دو نیست. سعه وجودی امام علیه السلام به نسبت به عارف مثل سعه وجودی امام علیه السلام از نسبت به رسول الله. رسول الله در مقام تشریع مگر مطلبی اضافه بر اونچه که امام علیه السلام مطرح می کند مطرح کرده است؟ مطلبی مطرح نکرده. همان دید و همان موقعیت و همان بینش و همان نظری که رسول خدا نسبت به تشریع دارد و بر اساس مصالح و مفاسد افراد احکام را از مقام وحی تشریع می کند و پایین می آورد، همان دیدگاه در امام علیه السلام است و اون مسئله را پایین می آورد. امام علیه السلام نسبت به این شخص، نسبت به این مطلب را میگه، نسبت به فرد دیگر مطلب دیگر را میگوید. در او اون مصلحت است، این جور باید مطرح شه، در این مصلحت دیگری است، جور دیگر باید مطرح شه، در یکی ما نمیدونیم. لذا سوال میکنیم یا ابن رسول الله، اینکه هر دو اومدن یه سوال کردن، چرا دو جواب دادید؟ خب خبر که نداریم که این الان چه موقعیتی داره، چه خصوصیتی داره، در چه شرایطی قرار داره، در چه موقعیتی قرار داره. ما فقط یک سائلی میبینیم و سوالی که از یه مطلب کرده. خیلی عجیبه. امام علیه السلام اون سوال میکنن که فرض کنید که ما فرض کنید که با شما در مخالف بودیم از نظر چیز، حالا ناسبی اینها که خب چیز داره، حج انجام دادیم، حضرت میفهمون اب نداره، حج درسته، حالا اگر بعدن رفتی انجام دادی دوباره بهتره، درست؟ یه شخصی میاد همین سوال از امام میکنه، یا ابن حضرت میفهمون حج باطله، باطله، برو دوباره انجام بده. چی شو؟ اگه ناسبیه خب اینم ناسبیه، هر دو ناسبی، مخالف دیگه، یعنی اون کسانی که مخالف هستند و با امام علیه السلام خب در نصب قرار دارند و در تقابل قرار دارند. چرا در اونجا امام علیه السلام میفهمد که حج درسته، اما اگر بری بعدن هم حالا توفیق پیدا کردی من باب مثال انجام بده؟ چرا؟ امام علیه السلام داره نگاه میکنه به خصوصیت این نفس، این نفس، این در وقتی که داشته این حج رو انجام میداده نفس این چه نوع تقابلی با امام داشته، خیلی بوده تقابلش یا کم بوده. اینو دیگه ما تشخیص نمیدی، اینو دیگه ما نمیتونیم بگیم این در مقام تقابل با امام، در مقام مخالفت با امام، در مقام ضدیت با امام در چه رتبه ای قرار داشته، شدید بوده، کم بوده، اوضاع احوالش چطور بوده، فکرش چطور بوده، نظرش چطور بوده، ما اینا رو نمیفهمیم. فقط میدونیم هر دو رفتن احرام بستن، لبیک اللهم لبیک، شروع کردن عمره انجام دادن و بعدم حج انجام دادن و بعدم برگشتن. چی؟ برگشتن به شهرشون. خیلی خوب، هر دو هم چی؟ نظرشون مخالفه، نظرشون مخالفه. در جنگ نهروان وقتی که 12,000 نفر از خوارج نهروان در مقابل امیرالمومنین ایستادن، حضرت ابتدای به جنگ نکردند، گفتن بریم اینا رو نصیحت کنیم، اینا نفهمن، حرف تو کلش تو عوضی تا به حال رفته، خب بریم حرف بزنیم مطلب. آز چی اومدین؟ چرا اومدین خودتون رو جدا کردید؟ چرا دارید فساد میکنید؟ چرا جلو کاروانا رو گرفتید؟ چرا زن حامله رو برداشتید سر بریدید و بچه شکمش رو در آقای کارا چی دارید میکنید؟ کدوم پیغمبری همچین دستوری به شما داده؟ کدوم امامی آمد؟ آقای امام شما کی این وسط که دارید این کارا رو انجام میدید؟ بریم با اینا حرف بزنیم، ملتشون چیه، دینشون چیه، این کارا چه دارن میکنن؟ خب رفتن که رفتن به جهنم، رفتن کنار. اما دیگه این برنامه ها چیه؟ دیگه این فساد چیه دارن اینا به اصطلاح ایجاد میکنن؟ حضرت اومدن صحبت کردن، استدلال کردن، 8,000 نفر برگشتن. از 12,000 نفر 8,000، 2/3 برگشت. حرف اشتباه تو این کلش رفته، نفهمیده، بدبخت بوده بیچاره. 4,000 نفر ها، اون صندوق، اون صندوقی که پشته، اون انانیت و نفسانیتی که این تو قایم شده، اون مصالح دنیوی و مصالح شخصی که در اون درون در سینه منطوی هست، اون فرعونیت و اون نمرودیتی که اینجا، هممون داریم، ما تعارف هم نداریم، هممون داریم. باید حواسمون رو جمع کنیم، حواسمون رو جمع کنیم. مرحوم آقا رضوان الله علیه به یه نفر یه دستوری دادن، گفتن فلان کارو نکن، نه کردن، گوش نداد، به رفقا گفتن تا 40 روز دیگر کسی با ایشون صحبت نکنه. 40 روز آقا بهش برخورد. حالا به جای این که بفهمه آدم بشه، خب گوش گرفتن چیه؟ گوش گرفتن کاسه حلوا در خونه بردنه یا گوسفند جلوی سر بریدنه؟ خب گوش گرفتن همینه دیگه. وقتی باهات حرف میزنن آدم باش، تو کلت وقتی که حرف میزنن بره، گوش ندی مسئله تغییر پیدا میکنه. 40 روز حق نداری شما تو جلسه بیای کسی هم با ایشون صحبت نکنه. که صحبت نکنه رو نگفتن، فقط همین گفتن ایشون تو جلسه. خب افرادم حرف نمیزنن، خب نبایدم بزنن، حقم دارم. دلیل نداره برای چی آدم بره با هر کسی حرف بزنه، چه بسا این حرف زدن ها به ضرر این شخصه. باید حالیش بشه که راش عوضیه، باید حالیش بشه که راش راه خلافه. نه را برو قربون صدقهش هم برو بهش هم بخوان. خود دیگه تربیت استاد فایده نداره، اون تربیت دیگه نتیجه نمیده. از یه طرف او کتک میزن، از یه طرف بقیه برن حلوا تو دهنش بذارن. خب هیچی، اون رو خونسا میکنه، اینو رو خونسا میکنه، نتیجه دیگه عاید نمیشه. حالا آقا اومده به جای این که متنبه بشه، این مطلبی که ایشون راجع به ما گفتن بعضی دیگه هم انجام میدن، چرا سراغ اونا نمیرن؟ خب به تو چه مربوطه؟ تو استادی یا این استاده؟ کدوم استادی؟ فلانی هم این حرفو زده، پس چرا بهش نمیگن که نمیدونم این جرمو براش نمیبرن، چیز نمیکنن؟ آقا جون مجرم هستی، سرت بنداز پایین. نیستی، گو آقا من مجرم نیستم، من نگفتم، این حرف اشتباس، این اشتباه به عرض شما رسیده، اشتباه فلان کرده. ولی وقتی که همه میدانند، خودت هم از همه بهتر میدانی که این جرم و مرتکب شدی و گوش نکردی، چند مرتبه هم بهت تذکر دادن توجه نکردی، حالا که داره این قضیه پیش میاد دیگه چرا داری لگد میندازی؟ چرا داری لگد میندازی؟ چرا داری جفتک میندازی؟ ها؟ خب این مطلب را بگیر و در نفس خودت هضم کن و حل کن و آدم شو. چی بعد میتونی پیدا کنی اینطوری تو رو آدمت کنه؟ برو پیدا کن. ها؟ به جای لگد انداختن برو آدمش رو پیدا کن که بیاد آدمت کنه، بیاد اون جایی که کسی نمیفهمه همونجا گوش تو بگیره. برو کسی رو پیدا کن دیگه گول خنده ها تو نخوره. برو پیدا کن کسی که گول تواضع تو نخوره. برو پیدا کن کسی که گول نامه های با عبارت های فریبکارانه رو نخوره. برو یکی رو پیدا کن که گول تواضع ظاهری و تصنعی رو نخوره. برو پیدا کن، اب نداره. اگر پیدا کردی سلام بارم بهش برسون، اشکال نداره. ولی اگر نتونستی پیدا کنی دیگه لگد ننداز، جفتک دیگه ننداز. گوش بده به مطالب، توجه کن. حالا آقا، مرحوم آقا آمده به این میگه که حالا برای ادب کردنش، خب داره خلاف میکنه، حرفای خلاف میزنه، فتنه داره ایجاد میکنه که نباید چی کنی. چرا ایشون به اون نگفته؟ خب به تو چه مربوطه که نگفته؟ نمیخواد بگه. اگه قرار بر اینه که تو شاگردی، بگو ببینیم تکلیفتو روشن کن. تو شاگردی یا استادی؟ تو شاگردی که استادی. اگه از نظر قیافه هم باشه به تو استادی نمیاد بابا. اگه قیافه هم بخوایم ملاک قرار بدی، تو همون شاگردی هم زیادت. تو زیر شاگردی باید دیگه بری، نه که حالا خود شاگردی هم خیلی احترامه که برات گذاشتن و بالا. قیافه هم باشه قیافه تو استادی بابا نمیاد. این که خیلی بابا، تو برو کار رو چیکار بکن بسنج. اولیاء الهی در این مسئله، در مصالح و مفاسد اولیاء الهی چین حضور عینی و شهودی دارند و امر و نهی بر اون اساس می کنند، نه اینکه یه چیزی به گوششون رسیده و بعد بر این اساس فصلا یه شخصی رو امر می کنند، یا بعد معلوم میشه که خلافه. نه، خلاف نیست. ممکن است در بعضی موارد صورت مسئله با اون چرا که گفته می شود تنافی داشته باشه، ولی حق قضیه به خاطر اون حق قضیه است که این مطلب رو مطرح می کنن، این امر را می کنن یا اون نهی را می کنن. وقت شخص خیال می کنه نه، اشتباهی مطلب رو گفتن، بر اساس اون اشتباه حالا ایشون این تو تصمیم گرفته. این نیست، این مسئله نیست. بنابراین صحبت در حجیت فعل ولی به اینجا ختم شد که فعل ولی از نقطه نظر انطباق بر مصالح واقعیه و بر مفاسد واقعیه از نقطه نظر انطباق عین فعل امام است. از این باب که اطلاع ولی در اسما و صفات الهیه با امام علیه السلام تفاوتی ندارد، مگر از نظر سعه وجودی، که سعه وجودی هیچ ارتباطی به عالم تربیت و به عالم تزکیه ندارد. اینی که گفته می شود عارف در یه اسم از اسامی الهی یا در دو اسم نمیدونم مظهر و مجلای اوست، اما امام علیه السلام در همه اسامی، این حرفها هیچ گونه اصلی ندارد. چطور این که راجع به این مسئله صحبت شد. اما اینی که ما باید فعل ولی را عرضه بداریم بر کتاب و سنت، خب مگه ما عرضه نمی داریم؟ این همه آیات قرآن داریم، فاسألوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون. این مگر آیه قرآن نیست؟ مگر عارف بالله اهل ذکر نیست؟ اگر اهل ذکر نیست پس اهل ذکر کیه؟ اهل ذکر و اهل توجه و اهل اشراف کیه اگر عارف بالله نیست؟ فاسألوا اهل الذکر، از اهل ذکر باید بپرسیم اینها کی هستن. یا در آیه شریفه ولا تخف ما لیس لك به علم ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئك كان عنه مسئولا، در اون جایی که ما علم داریم بر این که ولی الهی به نحو اجمال اطلاع دارد، علم اجمالی منجز است شرعا و عقلا. وقتی که شخصی نسبت به یک موضوعی علم اجمالی دارد، باید اون علم اجمالی را تنفیذ کند و نسبت به او ترتیب اثر بدهد. لاموزا بعدن حالا به علم تفصیلی خودش خواهد رسید. شما نسبت به امام علیه السلام هم علم اجمالی دارید، مگر شما بر اونچه که امام علیه السلام میگه اشراف دارید؟ کی اشراف داره بیاد بگه؟ کی اشراف داره؟ مگر نسبت به اونچه که امام حسن علیه السلام امر و نهی میکند ما اشراف داریم؟ نخیر، اشراف نداریم. اشراف وقتی داریم که علم تفصیلی پیدا کنیم، همون دیدگاه امام علیه السلام نسبت به این مسئله، همون دیدگاه رو ما به همون کیفیت داشته باشیم، این میشه علم تفصیلی. این دیگه از مرحله اجمال بیرون میاد. شما که میرید اطاعت از امیرالمؤمنین میکنید، شما که از اطاعت از امام زمان میکنید و این اطاعت رو واجب میدانید و مخالفت را عقلا و شرعا حرام و موبق میشمارید، مگر شما اشراف بر علم امام زمان دارید؟ سر سوزن به اقیانوس هم نداریم، سر سوزن به اقیانوس. علم اجمالی ما به این که امام علیه السلام حق است و کلام امام علیه السلام کلام الله است و امر امام علیه السلام امر الله است، این اقتضا می کند که ما اطاعت از امام زمان را واجب بدانیم. بله، غیر از اینه؟ همین. و الا اگر شما از امام زمان نسبت به امام زمان علم تفصیلی داشته باشید، دیگه اطاعت از امام زمان نیست، اطاعت از آرای خودتونه. خودتون اطلاع دارید، خودتون میدانید این قضیه چیه، دیگه نیاز به رفتن امام زمان نیست. به طور کلی اصلا اطاعت برمیگردد به مقام اجمال و به علم اجمالی. اطاعت از هر اطاعتی اصلا برگشتش به مسئله علم اجمالی است، نه به مسئله علم تفصیلی. ما نسبت به اونچه که در درون و نفس پیغمبر میگذرد علم تفصیلی نداریم. ما نسبت به اونچه که در درون امیرالمؤمنین میگذرد علم تفصیلی نداریم. ما نسبت به اونچه که الان در درون ائمه میگذرد علم تفصیلی نداریم. همین در عین حال اطاعت از امام صادق را بر خود فرض و واجب میدانیم و همینطور هم است. باید اطاعت کرد. چرا؟ علم اجمالی منجزه. وقتی شما از قرائن و از شواهد و از ادله دیگری به دست آوردید که امام علیه السلام نفسش نفس ملکوتی است و نفس او مندک که در ذات پروردگار است و به واسطه اون اندکا که در ذات پروردگار و استجماع صفات کلیه موجب اون بصیرت و موجب بینایی و موجب روشنایی نسبت به مصالح و مفاسد ما شده است، این قرائن و این شواهد موجب علم اجمالی میشه، پس هر چی گفت درست. ولی ما اطلاع نداریم، ما نمیدونیم الان حرفی که امام علیه السلام میزنه بر چه اساسیه. همینقدر میدانیم اطاعت از او واجب است، همون شده رب، همینقدر بس برای ما، چیز دیگه نمیخوایم. امام زمان علیه السلام بیاد، آیا باید امام زمان سوال کنیم به چه دلیل این حرف رو میزنی؟ به چه دلیل این امر رو میکنی؟ به چه دلیل این نهی رو میکنی؟ به چه دلیل شما این دستور را میدید؟ به چه دلیل میگی که امشب شما فلان کار رو بکن؟ به چه دلیل میگی فردا فلان کن؟ حضرت میگه که اگر به چه دلیل بود خود تو به جای من بودی، نه اینکه بیای چیز باشه. اینجا جای به چه دلیل نیست. میگن بگو چشم، تموم شد رفت. بله، اگر گفتی چشم میای بالا خودت این به چه دلیل رو دیگه میفهمی، اما الان نه. الان باید بگی چشم، الان باید بگی که هرچه هم میکنید. درست شد؟ حالا صحبت در اینه. همین مطلب در مورد عارفه، همین مسئله در مورد چه؟ ولی کامله. ولی کاملم نسبت به اشرافی که دارد اشراف حضوری دارد. پس بنابراین آیات قرآن، روایات، ادله، همه اینها انسان را دعوت می کنند به مطابقت از علم، مطابقت از علم، مطابقت از حق. فمازا بعد الحق الا الضلال. حق چیست؟ حق اون حقیقتی است که منطبق اون مطلبی است که منطبق با واقع اون حق است. ذالک به ان الله هو الحق. چون هیچ حقیقت متأصل و ثابت و مستقری در عالم وجود به ذات پروردگار نمیرسد، پس ذات پروردگار حق مطلق است. درست شد؟ ذالک به ان الله هو الحق. و هر چه که در این راستا قرار بگیرد او هم میشه چی؟ حق. علیون مع الحق و الحق مع علی حیث ما دار. هر جا علیست حق اونجاست و هر جا حق است در اونجا پای علیست. هر جا علی باشه حق با او میگرده، که خب این خیلی عبارت عجیبی است. نه اینکه هر جا حق باشه علی میره دنبالش، نه، هر جا علی باشه حق به دنبال علی میاد. خیلی تفاوت داره، خیلی مسئله فرق میکنه. این مطلب این واقعیت واقعیتی است که بر اساس علم اجمالی برای انسان حاصل میشه. انسان میداند اون عارف کامل یک همچین موقعیتی داره. وقتی که موقعیت داره خب باید بره گوش بده، باید عمل کنه. اگر گفته بشود که خب این کاری که عارف میکنه، این کاری که ولی میکنه، چه بسا ممکن است که با این بعضی از این احکام منافات داشته باشه، ما میگیم که مگر کاری که امام علیه السلام میکنه یا پیغمبران میکردند مانند حضرت خضر، مگر این با احکام و تکالیف منافات نداشت؟ عمل حضرت خضر مگر مخالفه با تکالیف نبود؟ مگر نبود؟ خب آیه قرآن داره میگه عمل حضرت ابراهیم مگر مخالف با تکلیف نیست؟ انی عراف المنام انی ازبها، کجای تکلیف داریم که سر بچه 10 ساله رو 15 ساله رو ببر؟ کی گفته؟ انی عرا، دارم میبینم، دارم میبینم که من این کار انجام بدم. حضرت هاجر مگه نمیفهمه که این عمل عمل خلاف تکلیفه؟ چرا نرفت جلو شوهرشو بگیره؟ چرا بچه منو داری اینطور میکنی؟ حضرت اسماعیل چرا تسلیم شد؟ چرا؟ برای اینکه حق آن است که خدا بر دل و نفس این پیامبر این حق را نازل میکند. حالا هر چی میخواد باشه. کی گفته کشتن یک نفر حرامه؟ کی گفته؟ نه اصلا میگم حرام نیست. کشتن یعنی یه چیز، اگر خدا بگوید حرام است، حرام است. اگر خدا نگوید حرام نیست. در موقع جنگ چطور همینی که حرام بود واجب میشه؟ یعنی واجب است که شما خود را در معرض کشتن بیاندازی. در موقع جنگ مگه نیست؟ واجبه دیگه. دفاع از مملکت اسلام مگر واجب نیست؟ دفاع از خانواده مگر واجب نیست؟ دفع ظلم مگر واجب نیست؟ دفع سارق مگر واجب نیست؟ دفاع از نفس و جان امام معصوم علیه السلام مگر واجب نیست؟ خب در این دفاع خود شخص از بین میره، کشته میشه. ولی این کشته شدن نه تنها حرام نیست، بلکه از اوجب واجبات است و تبعاتی که برش مترتب است لا یدرک ولا یوسف. به کجا انسان میرسه؟ پس تکلیف، حرمت و عدم حرمتش مربوط به چیست؟ مربوط به مقام تشریع. در اینجا تشریع به حلیت است، در اینجا تشریع به چیه؟ به حرمت. در اینجا تشریع به وجوب، در اینجا تشریع به اباحه است. امام صادق علیه السلام برای چی به هارون مکی فرمودن که بلند شو برو تو آتش؟ برای چی امام صادق به اون مرد خراسانی فرمودن برو تو تنور؟ برای چی فرمودن؟ چرا اونا نگفتن که یبن رسول؟ اولی گفت، اولی، اون دومی نگفت. یبن رسول الله، شما امروز حالتون چطوره؟ ما آمدیم اینجا شما رو زیارت کنیم، زن و بچه داریم، میخوایم برگردیم خراسان. خراسان تو مشهد اینا منتظرمونن، اونا نمیدونن که اینجا چه خبر رفته. اینجا باید اگر مدونستن نمیذاشتن ما اینجا بیاییم. خیال کردن ما میایم اینجا پیش امام، امام به ما باقلوا میده، تحفه میگه بردار برای زن و بچت ببر. درست خبر نداشتن که زنه بدونه به 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 بیا برو ببین رفتی مدینه، امام به شوهرت میگه برو تو تنور، برو تو تنور رو جزغاله بشو. نه اینکه برو تو تنور رو بگی بشین با آتیش آوازی کن، نه. اون که اگر میدونست که میره با آتیش بازی میکنه، هنر نبود. اولش ما میرفتیم که هنر نیست، این که دیگه امتحان نیست، این که دیگه ابتلا نیست. ها و لعله این که میرفت در اونجا و از بین میرفت و میسوخ، هیچ تضمینی نیست بر این که این قضیه اینطور انجام بده. میومدن پیش مرحوم آقا، خیلی ما اشتباه داریم فکر میکنیم، خیلی میومدن پیش مرحوم آقا، آقا راجع به این قضیه چه کنیم؟ ایشون بهشون یه دستوری میدادن، میرفت برخلاف توقعش از آب در میامد. اه ما که رفتیم با حضرت آقا مشورت کردی، ما که رفتیم با ایشون مطلب رو در میان گذاشتیم، پس چرا اینجور شد؟ آقا عمدن گفته این کارو بکن. مگه همیشه حلواست؟ مگر همیشه برنج زعفرانیه؟ مگر همیشه خنده و ابتسام و التزاز نفسه؟ نه خیر، طرف اومده بود گفته بود که به من رفتم پیش فلان شخص، اتفاقا نسبی هم با ایشون از ارهامشون بود، به من گفتن این کارو بکن، ولی من اصلا انجام نمیدم. گفتم خب چرا انجام نمیدی؟ به من بیام انجام بدم، من این همه زحمت کشیدم، سالهای سال زحمت کشیدم، با یه دستور فلانی تمام زحمات من همه نقش بر آب میشه. میگم عجب، پس چرا شما بی خود چیز کردی؟ این اینجا واسه چی خلاصه موندی؟ اینجا برای چی معطلی؟ شما که فهمت بهتر از آغاز، تشخیصت که بهتر از سالهای سال زحمت کشیدم رو زن و بچم، حالا فلانی با یه دستور تمام زحمات این سالیانو میخواد به باد بده. ها گوش ندادی، حالا بخور، حالا بخور. مگر انسان پیش استاد میره باید استاد بر طبق سلیقه آدم به انسان امر و نهی کنه؟ کی گفته؟ کی گفته؟ اگر بخواد به طبق سلیقه باشه خب اینجاشو عوض کنه، اون بیاد اینجا بشینه، این بره اونجا دیگه. وقتی میگه این کارو بکن یعنی انجام این کار به صلاح توست، تو گیر داری، خیال میکنی که الان در این موقعیت هستی آرامی، ولی این آرامش برای تو توقف است، رکود است، سکون است، عدم حرکت است و پوسیدن و از بین رفتن است. میخوای به حرکت بیفتی باید تلنگر بخوری، باید گوشت گرفته بشه. تلنگر درد داره، گوش گرفتن درد داره، درست؟ اما توی مسکین نمیفهمی، خیال میکنی نه من در مسائل خانوادگی از فلانی نظرم صاحب تره. به به به، کجای کاری بابا، من در مسائل خانوادگی تجربه ام از فلانی بیشتره، من در مسائل خانوادگی. خب برو تجربه تو برو انجام بده. اون آقایی که نفهمه با توجه به تجربه‌ای که داری، با توجه به نظری که داری، اون آقایی که نفهمه چی به تو میگه، اون آقا دو قرون، دو تا یک قرونی، دو تا یک قرونی، نه یک قرونی سابق که یه ارزشی داشت، یک قرونی حالا که اصلا نیست، من که نه، دو تا یک قرونی الان ارزش نداره. اون آقایی که نفهمه که چی به صلاح توه و چه برای تو ضرر داره، اون آقا دیگه چه ارزشی داره؟ درست شد؟ خب صحبت ما در اینجا در این مسئله دیگه به پایان رسید، در قضیه حجیت کلام ولی. البته رفقا باید این مطلب رو بدانند که بنده در این جلسه سعی کردم از اصطلاحات، از مسائل فنی و تخصصی کمتر صحبت به میون بیارم، از ادله و شواهد و روایات و آیات قرآن چیزی ذکر نکردیم، تقریبا خیلی مختصر بود، و مطالب را در همون حدود مجلس نگه داشتیم، گرچه فضلا و خب اون افرادی که اطلاعی بیشتر نسبت به مطالب دارن خودشون سر نخ به دستشون آمد. این مطالب به صورت کتاب در خواهد آمد با اضافاتی که اون اضافات لازم است و که به صورت جنبه علمی تر و پربارتر داشته باشه. مسئله بسیار مسئله مهمی است. احتمالاً در اون مطالب در نوشته احتمالاً مطالبی را هم اضافه بنده خواهم کرد، اون چرا که در این مجالس صحبت نشده و موقعیت پیش نیامده. در اینجا احتمال داره که در نظر رفقا بعضی از سوالاتی باشه و اشکالاتی در این زمینه باشه که این اشکالات رو رفقا بنویسن و نه تنها رفقا بلکه تمام افراد، کسانی که این عرایض بنده رو در هر جای دنیا دارن گوش میدن، چون مسئله خیلی دقیق و مسئله مهمی است، توجه میکنن به این مسائل، اشکالاتی به نظر میرسه، به تمام اینها انشاءالله پاسخ داده میشه و چه به صورت نامه و چه به صورت شفهی. دیگه خیلی صحبت به درازا کشید و تصور بر این است که دیگر بیش از این موجب ملالت خواهد شد. انشاءالله از جلسه بعد دنباله همون مطالب عنوان بصری که راجبش صحبت می کردیم، راجب اون انشاءالله صحبت خواهد شد. ایام متبرکه و اشهر ثلاثه که در پیش رو داریم خیلی نسبت به این مسئله باید توجه داشته باشیم. توصیه‌ای که بزرگان پیوسته می‌کردند در این ورود در این اشهر ثلاثه، ماه رجب و شعبان و رمضان، این توصیه‌ای بوده که کمتر در سایر اوقات یک همچنین تأکیدی نسبت به این سه ماه میشد. در واقع حدس بنده بر این است که اینطور میخواستند مسئله را مطرح کنند که خلاصه نتیجه این نه ماهی که در حال مراقبه و در حال ذکر و در حال حرکت بودید، این نتیجه را در این سه ماه باید بگیرید. این سه ماه خلاصه نتیجه است که انسان باید توجه داشته باشه و خودش هم احساس میکنه که انسان وقتی که ماه رجب میخواد بیاد، حال و هوا و فضا داره تغییر میکنه. اینو احساس نکردید که داره هوا، فضا، اون حالت نفسانی، اون خصوصیات، چیزهایی در حال تغییره. کاملا این مسئله مشخص است، مخصوصا در ماه رجب و همینطور خب ماه شعبان و به دنبال او ماه رمضان که لیالی قدرم در اونجا هست و تقدیر پروردگار برای انسان در اون ماه دیگر به مرحله انجاز میرسد. یعنی وقتی که ماه رجب شروع میشه، این حرکت و سیر مشیت الهی شروع میکنه به نقش پیدا کردن. دیدید وقتی که یه تابلو نقاشی رو میذارن میخوان یک تابلو بکشن، اول چه حالتی داره؟ تمام این رنگ‌ها و قلمو و این چیزها، آب رنگ‌ها و اینها که همه هست، این شروع میکنه یه چیزایی کشیدن و یک خلاصه خصوصیاتی رو از این اول این تابلو مشخصه که داره به چه سمتی میره، این نقش داره به چه سمتی میره. به اون اواخر که میرسه دیگه قشنگ تابلو مشخصه، صورت مشخصه، منظره کاملا اون منظره مشخصه. از ماه رجب شروع میشه این مشیت الهی و تقدیر الهی برای شکل گیری سرنوشت انسان در سال آینده. از اول ماه رجب شروع میشه، کم 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 شکل میگیره. لذا میفرماین بزرگان در ماه رجب و شعبان و این سه ماه خیلی مواظبت خودتون رو بیشتر کنید. تا به حال خب چطور مواظبت داشتید؟ بر زبان مواظبت داشتید، بر رفتار مواظبت داشتید، بر افکار مواظبت داشتید، یه مقداری بیشتر کنید. مرحوم آقا در این گونه مجالس به این شعر همیشه استناد می‌کردن، سمت و جوع و سحر و عزلت و ذکری به دوام، ناتمامان جهان را کندید. پنج تمام. سمت یعنی سکوت در غیر موارد ضروری، در غیر موارد ضروری. اگر ما یه نگاهی به خودمون بکنیم میبینیم اصلاً بنای ما بر صحبت کردنه، مگه وقتی که دیگه توانمون تموم شه یا طرف بلند شه بره بگه خب آقا دیگه حرفی ندارید، مطلبی نداری، انقدر بگیم این نوار بچرخه قرر همینطور تا وایسه، باید حرف بزنیم. مثلا میریم دیدن رفیق، خب حال شما خوبه فلان، خب احوال چه خبر فلان، حرفا اوضاع فلان حرفا، این نداره اوضاع چه خبر، چیه اوضاعی، چیه اوضاعی، چی اوضاعش خیلی خوبه بابا، مسئله ای نیست، چیزی نیست، طوری نیست، این یار اون طور. اصلا باید حرف زد، یعنی باید صحبت کرد. هیچ ما یاد نگرفتیم که اصل را سالک باید بر سکوت قرار بده. از این حرف زدن چی گیرمون اومده تا حالا؟ چی گیرمون اومده؟ دیدی؟ مخصوصا سر سفره. سر سفره تا یه غذا میخوریم، نمیدونم سبزیش اینجوریه، نمیدونم چی خوب پاک نشده، خب گفتن نداره، یا نونش اینجوریه، نمیدونم فران دیگه من اونجا گذاشتم، نمیدونم چی رو گرفتم. خب بابا داریم غذا میخوریم، بذار ببینیم چی داریم. هی این اون من یه دفعه سر یه سفره بودیم و چند نفری بودن حرف میزدن من یه ثبتی اونجا بود روشن کردم گذاشتم، کسی نفهمید. قضا تموم شد نیم ساعت و فلان، گفتم ببینین این ضبط رو اینجا توی کاغذ پیاده کنین، به یکی دادم، ببینین سر این نیم ساعت چی برداشتیم. بابا بشه قضاتون رو بخورین. اولا صحبت کردن موقع قضا کراهت داره، هم خلاصه همه جور احتمال میره، و همین که برای خود انسان، برای معده، غذایی که بدون صحبت انسان بخوره خیلی راحت تر هضم میشه تا اینکه صحبت کنه، چون همراه با غذا انسان هوا میبلعه و این خوب نیست برای معده. خب برای که صحبت کردن که رسول خدا، ائمه، بزرگان، اولیا در سر سفره صحبت نمی کردن. ما بودیم در سر سفره اینها، در سفره های مرحوم حداد، در سفره های مرحوم والد، اونچه را که از اخبار شنیدیم، اونچه را که در کتب دیدیم، صحبت نمی کردن، همین غذا رو می خوردن. و تو رازه می ساعت من اخم بکنی بشینی، نه بابا، راحت بشینیم غذا خورده بشه. تمرین کنیم در ارتباطات خودمون وقتی که صحبت میشه، این یک اثر عجیبی دارد. البته خب این رو حالا انشاءالله بعدن در جلسات عنوان به طور تفصیل عرض میکنیم که کسی که صحبت میکند از نفسش یک خمیر مایه ای خارج میشود و نفسش را تهی میکنه، کم میکنه و خالی میکنه. افرادی که صحبت نمی کنن پرن، افرادی که ساکتن اینها یک استقرار دارند، یک اطمینان دارند. نه اینکه انسان در موارد ضروری هم حرف نزنه، مثل برج زهرمار بشینه فرض بکنه یه طرف دستور داریم حرف نزنیم، نه بابا اینجوری هم که نه. ضرورت مشخصه دیگه، ضرورت انسان خودش تشخیص میده در کجا حرف بزنه در کجا حرف نزنه. معمولا مردم اصل را در ارتباطات بر صحبت کردن گذاشتن، این غلطه. در سیر و سلوک یکی از مبانی سیر و سلوک خلاف اینه، یعنی اصل در ارتباطات بر سکوته، حرف نزن. علامه طباطبایی رضوان الله علیه در جلساتی که می آمد ما خدمتشون می رسیدیم، ایشون تشریف می آوردن منزل ما، ما می رفتیم منزل، تا وقتی ازشون سوال نمی کردیم همینطوری ساکت بود. یکی دو مرتبه اتفاق افتاد که ایشون خودشون مستقیما با بنده صحبت کردن بدون اینکه من سوال کنم، خیلی به ندرت. تا وقتی که کسی از ایشون سوال نمی کرد، چقدر سنگین، چقدر متین، چقدر این نفس نفس مطمئن و چقدر پر. اما اگر نه، انسان بخواد حرف بزنه، این هی نفسش به دنبال این باشه که وقتش را به صحبت بگذراند، این حال خودش ضرر دارد. یعنی حال انتظار یه چیزی بگیم، این حالی که یه چیز بگیم، این خودش حرفم نزنید، این حال بده، چه حرف بزنید چه نزنید. بنا را بر این بذارید وقتی که در یه جا هستید همینطوری ساکت باشید، امتحان کنید. خب برای بعضی خود مشکل دیگه یه خوب، ولی باید، مگر اینکه خب صحبتی پیش بیاد، یک مطلب عادی، سوال خب جدی. در این سه ماه بزرگان توصیه می کردن این مسئله بیشتر رعایت بشه، حتی الامکان در منزل، نه اینکه اصلا صحبت نکنیم، نه خب اون که اصلا به طور کلی غلطه، ولی این مطلب رو خلاصه رعایت کنیم، چه صحبت کردن و چه شنیدن. البته صحبت کردن باز چیزش بیشتر از شنیدنه، آثارش بیشتره. فرض کنی که آدم میره در منزل، یه چیزی رادیو داره همینطوری ورور میکنه، قرقر میکنه، همینطوری به آدم هی به گوش آدم میخوره. آقا جان، آدم نیاز به سکوت داره، آدم نیاز به آرامش داره. آخه تو بیرون، تو خیابون، سر صدا فلان، تو خونه آدم میاد سر صدا. یا مثلا فرض کنید که یک کسی حرف میزنه، این مسئله، این مطلب رو در این سه ماه به خصوص بهتر است که بیشتر رعایت کنیم و خودمون آثارش رو هم ببینیم. یکی هم جوع، سمت و جوع. جوع به معنای گرسنگی است، نه گرسنگی مضر. انسان همیشه خودش را گرسنه نگه دارد به نحوی که ضعف بر او غلبه نکنه، ضعف بر او غلبه نکنه. بهترین حالت برای سالک از نقطه نظر جسمانی حالتی است که احساس نکند ثقلی بر معده اوست، بلکه احساس سبکی کند. ضعف نه، ضعف خوب نیست، احساس سبکی. مثلا وقتی یه سیب میخواد بخوره، میبینه نصفیش هم کافیه، نصفی دیگرشو دیگه نخوره. یعنی همین که احساس میکنه این یک نصف سیب گرفت، اونو گرفت، اون نصف رو بذاری کنار، یه کس دیگه بخوره. یا وقتی یه چهارم میخوره، میبینه همین یه چهارم دیگه برای او کافی است، اضافه نخوره. درست شد؟ این معنا معنای جوعه، ولا معنای جوعه به معنای ضعف و معنای غلبه ضعف و گرسنگی نه، این صحیح نیست و مطلوب نیست و اثرش هم اثر خوبی نیست. در همین زمینه جوع مسئله روزه است. لذا در این سه ماه خیلی توصیه به روزه شده که سالک در این سه ماه، خب اون ماه رمضان که خب واجبه، ولی در این دو ماه بزرگان این دو ماه را بیشتر روزه می گرفتن. درباره رسول خدا داریم که هر سه ماه را پشت سر هم روزه می گرفتن و این دو ماه را به ماه رمضان متصل می کردن. خیلی آثار پربرکتی بر روزه در این دو ماه خیلی وارده و البته برای کسی که مانعی نداشته باشه، برای کسی که ناراحتی نداشته باشه و ضعف بر او غلبه نکنه، موقعیت و شرایط شرایط مناسبی باشه و اگر نه به همون مقدار اندک از غذا اکتفا کند و میزان غذا را پایین بیاره، مقدار غذا را در این سه ماه پایین بیاره تا این که اون نفس بهتر بتواند از اون عنایات و بارقه ها و نفحاتی که میوزد بر قلب بهتر بتوند بهره مند بشه و خودش را درگیر قضا و جهاز هاضمه نکند، آزاد باشه. وقتی که آزاد بود بهتر میتواند اینها را تلقی کنه، این نفحات را بهتر میتونه تلقی کنه. لذا مرحوم آقا میفرمودن که رفقا سعی کنن که حداقل هفته ای سه روز را در ماه رجب و ماه شعبان روزه بگیرن، حالا اون چهار روز دیگر را بسته به میل خودشون، ولی سه روز را بگیرند که این فضیلت این روزه را از دست ندن. تا یک روز غذا میخورن میخواد خلاصه بدن دوباره عادت کنه، فردا دوباره روزه میاد و این مسئله را استمرار میدهد، جلو میبره. و برای افرادی هم که خب نه اونها اشکالی نداره براشون و هیچ مسئله و مشکلی نیست، خب همه ماه رو روزه بگیرن، خب این چه عیب داره، همه ماه شعبان رو روزه بگیرن و از برکات روزه متنعم باشن و فوائدی را که مترتب بر روزه و صائمین هست اون فوائد را بهره بگیرن. سمت و جوع و دیگری سحر، سحر واهی حوض یعنی بیداری شب، نه اون سحر واهی حتیک و های سحر یعنی بیداری. شبهای ماه رجب و ماه شعبان و ماه رمضان را خیلی باید مواظب باشیم و ارزشش را بدانیم. فرق میکنه با شبهای دیگر. شبهای ماه رجب و شعبان هم همینطور، به خصوص رمضان، رجب و رمضان، اینها یک خصوصیاتی دارد. ماه شعبان هم یه تفاوتی داره، اون هم خیلی مهمه. در ماه شعبان، نیمه شعبان اصلا، خب احیاء نیمه شعبان خودش خیلی فضیلت داره و خود مرحوم آقا هم هر سال با رفقا و با دوستان خودشون ماه شعبان را، شب ماه نیمه، شب نیمه شعبان را احیا داشتن و دعای کمیل هم میخوندن. بیداری خیلی مهمه. البته خب در این بیداری انسان لازم نیست همیشه نماز بخونه و ذکر بگه و چیز، چه اشکال داره که مطالبی مطالعه کنه، مطالب بزرگان رو مطالعه کنه. یا ادعیه ماه رجب را ادعیه را بخواند یا برو خوانده شود و اون گوش کنه. مرحوم آقا در این ماه رجب و شعبان، بله بسیاری از شبها من یادمه در همون وقتی که در تهران بودند و همینطور بعد از این که حتی به مشهد مراجعت کردند، در شبها بعضی از این دوستانشون که این ادعیه را براشون خونده بودن ایشون میذاشتن و گوش میدادن. در ماه شعبان شبها مناجات شعبانیه رو گوش میدادن و عجیب واقعا چه مناجاتی است، واقعا عجیب. هر شب گوش میدادن و همینطور عشق از چشمانشون میآمد. در ماه رجب این ادعیه ماه رجب و گذاشته بودن براشون. اشعار عرفا، اشعار حافظ شیرازی، مولانا و بزرگان، ابن فارس، اینها پس جاش کجاست؟ جاش همینجاست دیگه، جاش همینجاست. همین شبها، همین روزها، این موقع هاست که این اشعار و حقایق در نفس انسان اون اثر خودش را میگذارد و بیشتر میگذارد. حالا صرف نظر از ای ادعیه و آثاری که و معصورهی که از ائمه علیهم السلام آمده که اون دیگه جای خود را دارد که توصیه میشد نسبت به مداومت بر ادعیه ماه رجب و همینطور ادعیه ماه شعبان و رمضان. در ماه رجب ادعیه را حتما رفقا بخوانند هر روز، حالا اگر هم نتونستن همه را بخوانند دو تاش را بخونند، سه تاش را بخونند، معانیش را نگاه کنند. بی معنا خوب نیست، انسان خوبه نه اینکه بده، منتها خب بهتر این است که با معانی و با ترجمه این ادعیه ها قرائت بشه تا انسان تا حدودی از حال و هوای این مزامین تا حدودی سر در بیاره که و ببینه چه خبره. به خصوص در ماه رجب و ماه شعبان، در این دو ماه خواندن دعای مکارم الاخلاق بسیار عالی است که در مفاتیح الجنان هم هست. اگر هر روز نمیخوانه انسان، هفته یک بار بخوانه. زیارت جامعه کبیره مخصوصا در ماه رجب بسیار بسیار مورد تأکید اولیای الهی است و بنده خودم می دیدم که چطور اونها بر زیارت جامعه کبیره به خصوص در ماه رجب مداومت داشتن و اونها رو می خونن. دعای مکارم الاخلاق، زیارت جامعه کبیره، مناجات خمسه عشر حضرت سجاد علیه السلام در ماه رجب و ماه شعبان که واقعا خیلی مشخص است که اصلا ظهورش و بروزش در این دو ماه کاملا این مسئله است. مناجات محبین، مناجات تائبین، مناجات مریدین و بزرگان و اولیا بر این مناجات خمسه عشر در ماه رجب خیلی تأکید داشتن. مرحوم حداد رضوان الله علیه هر روز از ماه رجب را به ذکر، به قرائت یکی با صدای خودشون، یکی یا دوتا از مناجات های خمسه عشر حضرت سجاد علیه السلام می گذروندند و چه در روز چه در شب، در فواصل نماز شب و اینها می گذرونده. این ادعیه هم خب ادعیه مربوط به ماه رجبه و بیداری شب هم که خب این خوبه. البته بهتره که انسانی که دو ساعت بخوابه اون تجدید قوا بکنه و بعد به این بیداری و پرداختن به این امور ادامه بده. با خستگی صحیح نیست. خود مرحوم آقا هم در روح مجرد خوندید که فرمودن که باید یه چیزی خورد که این بتواند
این نفس را با نشاط نگرداره و سد جو کنه، مطمئن نه چیز سنگین، میوهی باشه، خرمایی باشه و چایی در با خرمای انسان بخوره، سنگین نباید خودشو بکنه. تا یه چیزی میخورید احساس میکنید که خب دلتونو گرفت و اینا، دیگه بس کنید دیگه. حتی اگر یه دونه مثلا فرض کنید که یک مثلا مقدار کم هست، اون رو کنار بذارید، بذارید که اون حالت نشاط و سبکی غلبه کنه بر شما، اون حالت سبکی نفس و مزاج غلبه داشته باشه. این بهترین حالت است که انسان میتواند که بهتر استفاده بکنه. بله، سمت و جوع و سحر و عزلت و ذکری به دوام. خب عزلت هم که به معنای کنارگیری از افراد مختلف و جریانات غیر مفید و غیر ضروری است، انسان از اینها کنارگیری کنه، جریاناتی که صد من یه قازم ارزش نداره، آدم بیاد هی بره خودشو تو این قضیه تو این قضیه تو این مسائل و اینها بخواد بره، فایده ای نداره، چیزی عائدش نمیشه و نصیبش نمیشه. از این جریانات خودش را کنار نگه دارد، از ارتباط با مردم خودش را، ارتباطاتی که فقط اینها وقت تلف کردنه و ضرورتی نداره. حالا طرف از خونش در اومده، فرض کنیم میگه کجا بریم، حالا یه ساعتی وقت داریم تا بریم سر مغازه، میریم به فلانی سر میزنیم و هستیم تا بعد موقعش بشه بریم مغازه، بریم اداره. یا اینکه فرض بکنید که فلان جا میخواییم بریم، کار داریم، نمیدونم شلوغه، بذاریم تا وقتی که حالا خلوت میشه بریم سراغ. اینا همه ملاقات های چیه؟ اینا همه ملاقات های بی فائده و بدون نتیجه است، هدفی نیست پشتش، غرضی نیست، قصدی نیست، وقت تلف کردنه. خب مگر انسان وقتش رو باید برای این جور مسائل بذاره؟ مگر باید وقتش رو برای این ملاقات ها بذاره؟ مگر وقتش رو باید برای چیز بذاره؟ برای افرادی که زندگی میکنن اینا اشکال نداره، مسئله نیست، یه ساعت دو ساعت بیشن حرف بزن، اما اون کسی که درد داره، اون کسی که حساب و کتاب داره، اون باید به مطالب مهمتر باید فکر کنه، باید متوجه این قضیه باشد که هر ملاقاتی به همین راحتی نمیگذره، یه اثری میگذاره، یک اثری در نفس میگذاره. حالا اون اثر رو بیا درستش کن، اون اثر رو حالا بیا از بین ببر. بله، حال انسان تغییر پیدا میکنه. بی خود که نمیگن عزلت، عزلت به معنای گوشه‌گیری و رها کردن نیست، بلکه عزلت به معنای تصحیح روابط است، نه گوشه‌گیری. انسان روابطش رو تصحیح کنه، از زوائد بزنه، نه از ضروریات، از زوائد بزنه. همینطور در ارتباط رفیق با رفیق باید این مسائل ملاحظه بشه و ارتباطات هدفمند باشه و همینطور به هر حال بودن نباید بگذره. ذکری به دوام. ذکر یعنی انسان در حال توجه باشه، حالا چه ذکری بگه یا نگه، همیشه خدا را حاضر ببینه و ناظر ببینه، هیچ وقت فراموش نکنه، حضور خدا را فراموش نکنه. اگر یه شخصی در منزل باشه، چقدر انسان حواسش جمعه، چقدر متذکره، یه مقداری از اینم به خدا بها بده. ما نمیگیم اونطور 100%، یه مقداری بها بده، یه مقداری خدا رو هم در این مسائل دخالت بده. به دوام، این مسائل باید به دوام باشه، نه ذکری به دوام، سمت به دوام، جوع به دوام، سحر به دوام، عزلت به دوام و همینطور ذکر به دوام. اگر اینها دوام داشته باشه، نه مقطعی، یه روز آدم بگه دو روز دیگه یادش بره، یه ای بابا سه روز انجام بده بعد چند روز یادش بره، اگر اینطور باشه فایده ای نداره. بنده یه وقتی در خیلی وقت پیش، هنوز معمم نبودم، سنم حدود 18-19 سال بود، در خیابان همین قم با یه نفر برخورد کردم، از حرم برگشته بودم، فقط یه سلام به من کرد، سلام علیکم، حال شما خوبه، احوال شما. از افرادی بود که خب مخالف بود، با این مرام مخالف بود، با این مسائل مخالف بود، سابقا از دوستان مرحوم آقا بود، بعد جدا شده بود. فقط یه سلام و حال شما، خیلی مشتاق دیدار زیاره هستیم، خیلی ممنون از لطفتون، رفتیم. تا یک هفته حال من رفت، نه در نماز دیگه حضور قلب داشتم، نه توجه داشتم، یک سلام علیک. وقت ببینین ما در شبان روز داریم چه بر سر خودمون میاریم، با هر کسی، با هر چیزی جدال میکنیم، تلفن رو برمیداریم، قر 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 قر، از اون اول شماره بالا یکی یکی تمام 24 ساعت با این تلفن، با اون تلفن، با اون تلفن. بابا بس دیگه، سوخت. اگه گوشتو کر نشد اون سوخت. ما تلفن نزنیم، او یکی میزنه، آروم که نمیشینیم، هی تلفن، این فلان فلان. بابا 2 ساعت آرام بشین، 3 ساعت آروم بشین. زندگی که تلفن نیست، زندگی که فقط سر و صدا و موسیقی و نمیدونم اخبار نیست، زندگی که فقط شروور و این مطالب نیست. چرا ما باید کاری که بقیه میکنن ما انجام بدیم؟ کی گفته ما باید متابع بقیه باشیم؟ خب بقیه متابع ما باشن، کی گفته؟ اینها به دوام باید باشه، مراقبت باید داشته باشیم، تا اون حالی که برای ما به میهمان آمده و در قلب ما میهمان جا گرفته، اون میهمان را نگه داریم، ازش ضیافت کنیم، نه اینکه بیرونش کنیم. تا یک هفته حال ما رفت، انقدر دیگه رفتیم حضرت معصومه عجز و التماس و بابا غلط کردیم، دیگه اصلا جواب سلام نمیدیم، خوب شد دیگه هیچ، تا دیگه الحمدلله لطف کردن و دیگه کم کم بست، یه صحبت، یه سلام علیکم. ببینید چقدر اثر سوء داره. وقتی که من میگم رفقا باید مواظب باشن، با هر کی نباید ارتباط داشته باشه، برای همینه، این برای خودتونه، اینها فایدهش به خودتون میرسه، نتیجهش رو خودتون میبرید. نمیخواد امتحان کنید، امتحان کنید، یه مدتی گوش ندید، بعد ببینید که چه خواهد شد. درست شد؟ اینها مسائلی است که تجربه شده، بزرگان همه را تجربه کردن، امتحان کردن، نتیجه تجربهشو دارن به ما ارائه میدن که ما دوبار تجربه نکنیم، چون خدا دو عمر به انسان نداده است. خب انشالله امیدواریم که پروردگار متعال در این اشهر مبارکه و در این موقعیت‌های خاص و در این ضیافت مخصوصی که خداوند نصیب بندگانش کرده است و اون را مختص به اولیاء خودش قرار داده، بله، ما را هم از این ضیافت بهره‌مند بگرداند و به اون وعده هایی که خودش داده است ناتمامان جهان را کند این پنج تمام. خام را پخته می کند، ناقص را کامل می کند،
ضعیف را قوی و استعدادها را به فعلیت می رساند انشاءالله. خدا ما را به اینها برساند. در زیر سایه امام عصر عجل الله فرجه الشریف که اون حضرت واسطه برای این فیض است و اتفاقا بعضی از همین عدیه ماه رجب هم از ناحیه اون حضرت آمده است، مرحوم آقا خیلی توصیه می کردن که در این ماه، ماه رجب، خیلی توجه به مقام ولایت خیلی قوی تر باشه و شدید تر باشه و انسان احساس کند حضور اون حضرت را در تمام شراشر وجود خودش و در تمام آثار حیات اون نفس مقدس را ببیند و اون را احساس کند. اللهم